بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة عرشية: الأشياء المتشاركة في معنى كلي يفترق بأحد أمور أربعة لأن الاشتراك إن كان في أراضي لا غير فالافتراق بنفس الماهية، وإلا فيفترقان بفصل إن كان في معنى جنسي، أو بعرضي غير لازم إن كان في معنى نوعي، أو بتمامية ونقص في نفس طبيعة الشيء المتفق عليه، لوهن قاعدة المتأخرين في وجوب الاختلاف بين حقيقة التام والناقص. وأما الامتياز الشخصي فالحق أنه لا يحصل إلا بالوجود، كما ذهب إليه المعلم الثاني، فإن كل وجود كما أشرنا إليه يتشخص بنفس ذاته، وإذا قطع النظر عن نحو وجود الشيء فالعقل لا يعبى عن تجويز شركة فيه، بين ضم إليه ألف تخصيص، فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، إذا الأول للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، والثاني باعتباره في نفسه. حتى لو لم يكن له مشارك لا يحتاج له مميز زائد، مع أن له تشخصا في نفسه. خب، این بحث حکمتون عرشیه جا داشت به عنوان یک اشراق مستقلی مطرح بشه، چون یک بحث مستقلیست، هرچند ارتباط با جزئیات هم داره، چون در اشراق دوم تقسیم کرد، در واقع تقسیم کلی و جزئی رو مطرح کرد، با مفهوم یا کلی است یا جزئی است. مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین است و مفهوم جزئی این گونه نیست. بعد یک اشکالی مطرح شد که چگونه ممکن است کلی طبیعی در ذهن باشد و هویت وجودی داشته باشه، از اون طرف هم قابل صدق بر کثیرین باشد. در واقع ملا صدرا دو جواب ذکر کرد، بعد جواب خودش رو به عنوان حکمت المشرقیه توضیح داد و بعد جواب اول و دوم رو هم نقد کرد. و این حکمت عرشیه که اینجا ذکر میکند، که در واقع یک مطلبی است که به قلب جناب ملا صدرا تجلی پیدا کرده، لذا از این باب که قلب المؤمن عرش الرحمن تعبیر حکمتون عرشیه اینجا به کار برده، وارد بحثی میشه به نام ملاک تشخص، که اصلا ملاک تشخص اشیا به چه چیزی هست. ابتدا میفرماید که اشیایی که در یک معنای کلی با هم مشارکت دارن، حالا اون معنای کلی مثلا ممکنه مثلا در وجود اصل وجود مشارکت داشته باشن، یا در تمام ذات مشارکت داشته باشن، یا در جزء ذات، یا در یه امر عرضی. میگه این اشیایی که مشارکت دارن در معنای کلی، افتراقشون در یکی از امور چارگانه است. چون یه وقت اشتراق در یک امر عرضی است، مثلا حجر و شجر در رنگ خاکستری با هم مشترکن، خب اینجا افتراق حجر و شجر به تمام ذاتشون هست، تمام ذات حجر با تمام ذات شجر افتراق دارن. البته طبیعتاً در اجناس بعیده با هم مشترک هستن، به در جنس قریب و فصل از هم متمایزن. یه وقت اشتراک دوتا حقیقت در امر عرضی نیست، مثلا در جنس با هم مشترکن، خب معلومه دیگه افتراقشون به چیه؟ اگر دو چیزی، دو تا حقیقت در جنس با هم مشترک باشن، مثلا انسان و فرس در حیوانیت با هم مشترک باشن، افتراقشون میشه در فصل، فصل فرس از فصل بشر جدا میشه. یه وقتو افتراقشون به یک امر عرضی غیر لازم هست، عرضی مفارق افتراق دارن. مثلا فرض بکنید زید و عمر در مثلا قد بلند و قد کوتاه یا در سیاهی و سفیدی یا در چاقی و لاغری از هم افتراق پیدا میکنن که اینا اعراض غیر لازم هستن. برای این چاقه میتونه لاغر بشه، لاغره چاق بشه. اگر دو تا حقیقت در امر عرضی غیر لازم با هم افتراق داشتن، خب معلوم میشه وجه اشتراکشون میشه یک معنای نوعی، نوعشون با هم مشترکه، مثل زید و عم که در نوع انسانیت با هم مشترکن. یه وقتا افتراق و امتیاز دوتا شی به تمامیت و نقص است در طبیعت شی، یعنی طبیعت شی متفقون علیه دارن، اما این طبیعت متفقون علیه و طبیعت مشترک مقول به تشکیک است. مثل فرض کنید نور که یک طبیعت مشترکی است برای نور شمع و نور شمس، لکن تفاوتشون و امتیازشون به این است که نور شمس تمامیت دارد و نور شمع نقص داره، شدت و ضعف بینشون هست. اینا انواع مشارکت ها و در واقع تمایز ها که ذکر شد. بعد می فرماید خب ما اینجا تمایز دو حقیقت رو گفتیم که در یه وجهی با هم اشتراک داشتن، حالا یا اشتراکشون به تمام ذات بود یا اشتراکشون در بعض ذات بود یا اشتراکشون در یه امر عرضی بود، به هر حال تمایزشون هم به تناسب اون اشتراک مشخص شد. حالا سوال مهم این است که تمایز اشخاص به چی هست؟ یعنی وقتی یک شیء تشخص پیدا می کند، تشخص اشیا به چه چیزی است؟ خب معمولا جمهور میگن تمایز اشیا به امور عرضی است، امور عرضی غیر لازم، مثلا به کمیت و کیفیت و امثال ذالک اشیا از همدیگه تمایز پیدا میکنن. جناب ملا صدرا اون عرشی بودن حکمتش به اینجاست که میگه تمایز اشخاص به عوارض شخصی کم و کیف و وضع و شکل و اینا نیست، اینا علت تشخص نیستن، علت تشخص وجود اشیاست، اشیا به وجودشان تشخص پیدا میکنن. لذا اگر یه شیئی که قابل صدق بر کثیرین هست، مثل انسان، اگر به هزار عرضی تخصیص پیدا بکند، یعنی هزار تخصیص به او زمیمه شود، بشه انسان قد بلند چاق سیاه نمیدونم عرض کنم کودن فلان، هر چی میخواد شما یه قید اضافه کنید، این کلی از کلیت نمیفته، باز قابل صدق بر کثیرین هست. لذا تشخص اشیا به عوارضی مثل کمیت و کیفیت و شکل و وضع و اینا نیست، بلکه به وجود است. وقتی وجود پیدا کرد وجود به او تشخص میدهد. این مطلبی است که معلم ثانی جناب فارابی هم بهش اشاره کرده و پرداخته. خب حالا بعد از این مطلب که ذکر کرد، البته میفرماید این عوارضی که ذکر کردیم میتونه علائم تشخص باشه، اما اینها مشخص نیستن، امارات تشخص هستن، علامات تشخص هستن، حتی زمین ساز تشخص هستن، توجه دارید، اما مشخص اشیا نیستن، مشخص اشیا وجود آنهاست. این نظریست که جناب ملا صدرا پذیرفته. بعد از این میاد جناب ملا صدرا عرض کنم خدمت شما، میاد بله حدود 6 دیدگاه دیگر رو ذکر میکنه که با این دیدگاه خودش میشه 7 6 تا دیدگاه دیگر رو ذکر میکنه که با دیدگاه خودش و دیدگاه مشهور میشه 8 در واقع. میگه اون 6 دیدگاهی که الان میخوام ذکر بکنم، اینا همه قابل ارجاع به دیدگاه من هست. پس یه دیدگاه ملاک تشخص عوارض بود که دیدگاه مشهوره، یه دیدگاه خود ایشون است که ملاک تشخص وجود است. بعدش میاد 6 دیدگاه دیگر رو ذکر میکنه که این دیدگاه دیگر رو در واقع به خود دیدگاه خودش برمیگرده. خب دیدگاه اولی که ذکر میکنه و میگه قابل ارجاع است به دیدگاه مختار، این است که تشخص شی به نحو احساس یا مشاهده است. یعنی تشخص شی به احساس و مشاهده ماست. وقتی ما شیعی رو احساس میکنیم یا مشاهده میکنیم، از اون کلیت و آن بودن دیگه میافته و تشخص پیدا میکنه. ملا صدرا میفرماید که یمکن ارجاع و الی ما ذکرناه، میشه این مطلب رو به دیدگاه خودمون برگردون. برای اینکه وجود هم به هر حال وقتی علم به وجود پیدا میکنید، علم به وجود یک نوع مشاهده حضوری هست. یعنی ایشون مشاهده و احساس رو به مشاهده حضوری برمیگردونه و وقتی شما میگید ملاک تشخص وجود است، خب از چه طریقی علم به وجود پیدا میکنیم؟ از طریق مشاهده حضوری، علم حضوری. پس بنابراین میتوان این دیدگاه رو به دیدگاه ما برگردون. دیدگاه دوم این است که تشخص شی به فاعل است، چون فاعل به هر حال به یه معنا هستی بخش شی است، لذا تشخص بخش شی هم هست. میفرماید این دیدگاه هم قابل ارجاع به نظر ما است، برای اینکه فاعل است که معطی وجود است، هستی بخش وجود است و وجودم عین تشخص است. پس فاعل ما به تشخص هست. در واقع فاعل که ما به تشخصه، خب چه چیزی رو به شی میدهد که تشخص پیدا میکنه؟ وجود میده. پس در واقع اگر ما فاعل شی رو مشخص شی بدانیم، مثل اینه که بگیم وجود شی مشخص شی هست، چون فاعل وجود میدهد، هستی بخش است. اینم و اصلا در واقع وجود هر شی تقومش به فاعلش است. پس بنابراین این قول که تشخص شی به فاعل است، مثل این است که بگیم تشخص شی به وجودش است، چون فاعل است که قوام بخش وجوده، هستی بخش است، معطی وجود است. دیدگاه سوم این است که تشخص شی به ارتباط شی است به وجود حقیقی، یعنی مبدأ کل شی، یعنی به واجب الوجود. تشخص شی به خاطر ارتباطی است که شی به واجب الوجود داره، چون خود واجب الوجود یتشخص به ذاته، درست. اما ما سوی الواجب تشخصشون به واجب است. پس بنابراین میتونیم بگیم که تشخص شی به واجب است، به واجب الوجود است که وجود حقیقی است و مبدا هر شی است. میفرماید اینم در واقع برمیگرده به قول ما، برای اینکه واجب الوجود چه میدهد به ممکنات؟ وجود میده. ما میگیم تشخص اشیا به وجود است، شما دارید میگید تشخص اشیا به واجب الوجود است. خب واجب الوجود وجود هستی بخش است، وجود میده، شبیه همون مطلبی که درباره فاعل گفته شد. دیدگاه چهارم دیدگاه سید سند هست که گفته تشخص هر چیزی به جزء تحلیلیش هست، به جزء تحلیلیش هست. چون به هر حال ما وقتی شیء رو که در خارج وجود داره بررسی میکنیم، تحلیلش میکنیم به وجود و ماهیت، بعد گفته میشود کدام یک از این دو اصیلن، کدام یک از این دو جهان رو پر کردن. به هر حال این واقعیت خارجی ما به ازای مفهوم وجود است یا ما به ازای ماهیت است. اگر اصالت وجودی شدید میگید که این واقعیت خارجی ما به ازای وجوده، اگر اصالت ماهوی شدید میگید این شیء خارجی ما به ازای ماهیت است. درست شد؟ خب سید سند گرچه اصالت ماهوی است و میگه آنچه جهان رو پر کرده است ماهیت است، لکن چون تعبیر میکنه تشخص هر شیء به جزء تحلیلی آن هست، خب ما جزء تحلیلی رو وجود میگیریم که اصالت وجودی هستیم، نمیگیریم ماهیت. بنابراین اگر سید سند بگه تشخص هر چیزی به ماهیتش هست، این با نظر ما تفاوت داره و قابل ارجاع به نظر ما نیست و اشکال بر او گرفته میشد که ماهیت من حیث هیه یه لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه، نمیتونه تشخص هر چیزی به ماهیتش باشه. اما چون گفته تشخص هر چیزی به جزء تحلیلیش هست، ما اون جزء تحلیلی رو وجود میگیریم، پس دیدگاهشون رو به نظر خودمون برمیگردونیم. اینم عرض کنم خدمتتون دیدگاه چهار. خدمتتون عرض کنم که دیدگاه پنجم، نه در واقع شما دیدگاه مشهور رو تو شمارش نیارید، دیدگاه ملا صدر رو هم نیارید، در واقع از دیدگاهی که قابل ارجاع به دیدگاه ملا صدر بود چهار تا گفتی. یه دیدگاه این بود که تشخصش به نحو احساس و مشاهده است، دوم تشخصش به فاعل است، سوم تشخصش به واجب الوجود است، چهارم تشخص شیء به جزء تحلیلی است. الان دیدگاه پنجم است. دیدگاه پنجم تو بحثان عرشی مطرح شده. دیدگاه پنجم و ششم در بحثان عرشی مطرح شده. دیدگاه پنجم این است که تشخص شیء به سبب ماده است. ماده او هیولا زمینه رو فراهم میکنه که شخص هویت شخصیه پیدا کنه. ملا صدا می فرماید خب اینم قابل حمله به نظر ما هست. چرا؟ برای اینکه ماده و هیولا زمینه رو فراهم می کنه تا هویت شخصیه تحقق خارجی پیدا بکند. به تعبیری اگر هیولا نبود، استعداد نبود، وجود هم تحقق پیدا نمی کرد. لذا تشخص شیء اگر گفته میشه به سبب ماده است، از اون جهته که ماده زمین سازه در واقع هویت شخصی است. اینم نظر خدمت رو عرض کنم. پنجم. نظر ششم میفرماید نظر جناب بهمنیار است که گفته تشخص شیء به سبب احوال ماده است، که عبارت از وضع و حیز و اینا با وحدت زمان، که میفرماید اینم بعد بگیم مقصودش اینه که تشخص علائم تشخصه، یعنی احوال ماده علائم تشخصن نه نفس تشخص، منظورش این بوده. و اگر میخواست ملاک تشخص رو بگه بعد بگه وجود، چون خودش هم در جای دیگه از وجود به عنوان ملاک تشخص یاد کرده. این خلاصه بحث حکمت عرشیه و بحثان عرشی، این دوتار من با هم دیگه از خارج گفتم. حالا بریم سراغ تطبیق. حکمت عرشیه الاشیاء المتشارکت فی معنن کلیین، اشیایی که در یک معنای کلی با هم مشترکن. حالا اون معنای کلی که مشترکه ممکنه عرضی باشه، ممکنه جزء ذات باشه، ممکنه تمام ذات باشه، توجه دارید؟ هرچی میگه یفترق و این اشیا به احد امور اربعه، در به یکی از این چهار چیزی که میخوایم ذکر کنیم افتراق پیدا میکنن، با اینکه اشتراک دارن ولی افتراقی هم دارن. لان الاشتراک ان کان فی عرضی لا غیر، اگر اشتراک دو شی در امر عرضی باشد نه بیشتر، مثل حجر و شجر که اشتراکشون در رنگ خاکستریه، فل افتراق، افتراق حجر و شجر به نفس ماهیت است، به تمام ذات، یعنی جنس قریب و فصلشون از هم متمایزه، تمام ذاتشون متمایزه، ولو در جنس بعید برای در جنس جنس الاجناس که جوهر باشه مشترکه، یا در عرض کنم خدمتتون مثلا جسم در جسمیت مشترکه، اما در جسم عرض کنم در جنس قریبشون که مثلا فرض کنید شجر جسم نامی است و حجر جسم غیر نامی است، از هم متمایز میشن، فصلشون هم متمایز، به تمام ذات افتراق دارن. و الا، یعنی اگر اشتراک در امر عرضی نباشد یا اشتراک در جزء ذات است یا اشتراک در تمام ذات، اگر اشتراک در جزء ذات یعنی در معنای جنسی باشد، فیفترقان بفصلن، اون دو تا شی با فصلی از هم دیگه جدا میشن، امکان اون اشتراک در معنای جنسی باشد، مثل انسان و فرس که در معنای جنسی و حیوانی مشترکن، افتراقشون به فصلشون هست که فصل انسان میشه ناطق، فصل فرس یک امری غیر ناطق است. او به عرضی غیر لازمن، او به عرضین غیر لازمه عطب به یفترقان بگیرید، یعنی و الا فیفترقان به عرضین، عطب به فصل، و الا فیفترقان به عرضین غیر لازمه، یعنی اگر اشتراک در امر عرضی نباشد بلکه اشتراک در تمام ذات باشد، وقت افتراقشون به عرضی غیر لازم هست، یعنی عرضی که قابل زوال است. ان کان فی معنی نوعین، اگر اشتراک در معنای نوعی باشد، یعنی اگر اشتراک به تمام ذات باشد، مثل زید و عمرو که اشتراکشون به تمام ذات یعنی در نوع انسانیت با هم مشترکن، افتراکشون میشه امر عرضی غیر لازم، مثل فرض کن چاقی و لاغری و مانندی. او به تمامیت و نقص فی نفس طبیعت شی، یا امتیاز، این او من ناظر به امتیاز است، افتراق است، نگفت فل افتراق و به نفس الماهیه و الا کذا و کذا، او یعنی فل افتراق، پس افتراق به تمامیت و نقص هست فی نفس طبیعت شی، طبیعت شی دارید که تشکیک برداره، اما این طبیعت شی در فردی ظهور بیشتری داره، ظهور قوی تری داره، در فرد دیگه ظهور کمتری. طبیعت شی متفقان علیه، یعنی طبیعت مشترکی در هر دو هست، اما در یکی قوی تر در یکی ضعیف تر هست، به صورت در واقع تشکیکی هست. خب بعد می‌فرماید البته این متفرع بر این است که قاعده حکمای متأخر را نپذیرید. متأخرین از حکما گفتند که اگر دو تا شی داشتید که نسبت تمامیت و نقص بینشون بود، اینجا حقیقتشون هم با هم متمایز است، یعنی اگر مثلا نور شدید و نور ضعیفی داشتید، حقیقت نور شدید غیر از حقیقت نور ضعیف است. اینجا ملا صدا می فرماید این سخن متأخرین رو قبول نداریم و می توان دو تا شیء ضعیف و قوی پیدا کرد که طبیعت و حقیقت مشترکی داشته باشند، در حقیقت نورانیت و نور بودن مشترکن، اما یکی شدید است دیگری ضعیف است. او به تمامیت و نقصن، یعنی افتراق یا به نفس ماهیت یا به تمامیت و نقص است در نفس طبیعت شیئی که متفق علیه است. لمعن قاعدت المتأخرین فی وجوب الاختلاف بین حقیقت تام و ناقص، با این فرض که قاعده حکمای متأخر رو تضعیف کنید نپذیرید، که چیه اون قاعده؟ در این که قاعده میگه واجب است اختلاف بین حقیقت تام و ناقص، یعنی تمامیت و نقص، این نشون میده که دو تا حقیقت متمایزن. میگه اینو ما قبول نداریم. میشه یه حقیقت پیدا کرد مشترک و متفقون علیها که یه مصداقی ضعیف باشه یه مصداقش قوی باشه. خب و اما الامتیاز و شخصی، میگه تا اینجا شما از اشتراک یالا و امتیاز فی معنن کلی سخن گفتی، نگفتید الاشیاء المتشارکه فی معنن کلیه. حالا میگه امتیاز شخصی چی؟ تمایز اشخاص به چی هست؟ میفرماد جمهور میگن تمایز اشخاص به امور عرضی هست، عوارض شخصی کم و کیف و وضع و شکل، اینا علت تشخص هست. ملا صدر میفرماد نه ما اینو قبول نداریم، اینا امارات تشخص هستن، علامات تشخص هستن، زمین ساز تشخص هستن، اما مشخص نیستن. ملاک تشخص اشیاء و موجودات شخصی به وجود آنهاست. و اما الامتیاز و شخصی فالحق انه لا يحصل الا بالوجود، امتیاز شخصی حق آن است که حاصل نمی شود مگر به وسیله وجود، کما ذهب الی المعلم الثانی. به چه دلیل؟ فان کل وجود کما اشرنا الی یتشخص به نفس ذاته، هر وجودی هم تو که اشاره کردیم تشخصش به نفس ذاتش است. و اذا قطع النظر عن نحو وجود شی فالعقل لا یعبا عن تجویز شرکت فی، وقتی که قطع نظر کنیم از نحو وجود شی، یعنی شی رو در نظر بگیرید، قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنیش، وجودش رو در نظر نگیرید و ماهیتش رو به ماهیت در نظر بگیرید، بفهمید عقل مانع از شرکت نمی کند. یعنی در واقع عقل میگه این ماهیت من عیسویه یه قابل صدق بر کثیرین هست. و این هم الی الف تخصیصن، گرچه هزار تخصیص به این زمینه بشود، وجود رو اگر از انسان بگیرید، انسان به ما هو هو، اگر زمینه بشود به قد بلندی، چاقی، نمیدونم سفیدی، عرض کنم کودنی، به هر صفت کلی نسبتش بدی ویژگی، این از کلیت نمیافته، باز قابل صدق بر کثیرین است. دایره تنگ میشه ولی قابل صدق بر کثیرین هست. فان الامتیاز فی الواقع غیر تشخص، امتیاز در واقع غیر تشخصه، یعنی اگر یک کلی داشتید هزار تخصیص به زمین شد، امتیاز و جدایی درست میکنه ولی تشخص درست نمیکنه. فرق از بین تمایز با تشخص، توجه دارید؟ کلی اگر به اموری زمینه بشود، بشود جزئی اضافی، کلی محدودتر، تمایز درست میکنه. مثلا انسان کودن از انسان با استعداد تمایز پیدا میکنه، انسان چاق از انسان لاغر تمایز پیدا میکنه، اما تشخص درست نمیکنه. چرا؟ از الاول، یعنی امتیاز لشی ثابت است برای شی، بالقیاس الی المشارکات فی امر عام، نسبت به مشارکاتش در امر عام امتیاز درست میکنه. یعنی مثلا این امر عام فرض کنید بزنید حیوان، توجه دارید؟ شی بزنید عرض کنم خدمتون انسان، امتیاز انسان با بقری که مشترک است در حیوانیت، اینجا تمایز درست می شود. انسان از بقر تمایز پیدا می کنه با اینکه در امر عامی به نام حیوانیت مشترکن، اما انسان تشخص پیدا نمی کنه، بقر تشخص پیدا نمی کنه، بلی اینا امتیاز پیدا می کنن در اون امر عام که حیوانیت است. انسان از بقر تمایز پیدا می کنه اما تشخص پیدا نمی کنه. اما وسانی که تشخص است به اعتبار شیء از فی نفسه، تشخص به اعتبار خود شیء از فی نفسه، نه بالقیاس الالغیر با مشارکاتش. خود زید وجود که پیدا کرد تشخص پیدا میکنه، حالا میخواد امری باشه بکری باشه یا نباشه. حتی لو لم یکن له مشارکان، حتی اگر نباشد برای اون شیء مشارکی، لا یحتاج الى ممیز زائد، احتیاج به ممیز زائد نداره. ما ان له تشخصا فی نفسه، با اینکه برای او تشخص فی نفسه است، حتی اگر امر بکر خالدی هم نباشد باز زید تشخص فی نفسه دارد، چون وجود دارد در خارج، هویت خارجی دارد. پس این عوارضی که نام بردید، کم و کیف و وضع و شکل و مانند اینا، اینا چیکار میکنن؟ میفرماید اینا میشه گفت زمین سازن، میشه گفت علامت و امارات تشخصن. میگه ولا یبعد ان یکون تمیز یوجب لشیء المادی، و این نیست که تمیز موجب بشود برای شیء مادی. مثلا شما شجری دارید، حجری دارید، فرسی دارید، بشری دارید، اینها با تمیز، یعنی با عوارضش، با عوارض کم و کیف و اینا تمیز پیدا بشه، شجر از حجر، حجر از فرس، فرس از بقر، تماس پیدا کنن. وقت چه ان یکون تمیز یوجب لشیء مادی، استعداد شخص وجودی موجب بشود برای شیء مادی تمیز، موجب بشود برای شیء مادی چی موجب چی بشود؟ استعداد تشخص وجودی، یعنی زمینه رو برای تشخص وجودی فراهم بکنه. تشخص از ناحیه وجوده، اما تمیز که از ناحیه عوارضه میتونه استعداد تشخص رو فراهم کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اول به وسیله عوارض بقر از شجر، شجر از حجر، حجر از فرس جدا شد، حالا زمینه پیدا می شود تا تشخص وجودی پیدا کنه. یعنی هی دایره وقتی تنگتر شد نوبت به تشخص می رسه. پس تمیز می تواند این کار کرد و داشته باشه که برای شیء مادی استعداد تشخص وجودی رو فراهم کنه، اما تشخص ساز نیست تمیز. تمیز استعداد تشخص فراهم میکنه، ولی تمیز تشخص ساز نیست. فان الماده ما لم یکن متخصصت الاستعداد لواحد معین من النوع لا یفیز وجود من المبدا الاعلا، ماده مادامی که استعدادش تخصص پیدا نکنه برای یک فرد معینی از نوع، وجود از مبدا اعلا افاضه پیدا نمیکنه. بعد به یه مرحله برسه که این انسان بشود زید، تا بعد وجود بهش افاضه بشه از مبدا اعلا و تشخص پیدا کنه. خلاصه بعد اول مثلا فرض کنید یک مثلا اسپرماتوزوید و اوول با هم ترکیب شدن، این هنوز زمینه پیدا نشده تا بشه زید، وجود زید. این ماده وقتی تخصص استعدادی پیدا کرد، روش کرد، روش کرد، رسید به دوره مثلا دیگه 4 ماهگی، استعداد تخصص پیدا می کند که بشه زید. وقتی نفخت و فیلم روحی در رو دمیده شد و میشه زید ابن عام. توجه داری؟ خب فما نقله، پس این علامات در واقع عوارض که تمیز سازن، اینا زمین ساز تشخص هستن اما تشخص ساز نیستن. فما نقلت دیگه از اینجا به بعد شروع میکنه به اون بله اول چهار تا دیدگاه رو ذکر میکنه، بعد در بحث الارشیون دو تا دیدگاه دیگه ذکر میشه. چهار تا دیدگاهی که قابل ارجاع هستن به نظر ملا صدر. خب بله نظر نهایی شکل وجود در واقع تشخیص سازه. بله در واقع عوارض هم خود عوارض تا تشخیص وجودی پیدا نکنن با زمین ساز وجود شخص نیستن. تشخیص اونا هم به وجوده. بعد فما نقل عن الحکما ان تشخیص الشیء به نحو الاحساس او المشاهده یمکن خبر ما نقل است. آنچه نقل شده است از حکما که تشخیص شیء به نحوه احساس یا مشاهده است، این ممکن است ارجاعش به آن چیزی که ما گفتیم. این در واقع اینا میخوام بگن تشخیص به وجوده. چرا؟ فان الوجود لا یمکن العلم به الا به نحو المشاهده حضوریه. منظورشون از مشاهده و احساس مشاهده حضوری است و علم به وجود هم بدون مشاهده حضوری امکان پذیر نیست. پس در واقع تشخیص شیء به وجود است و کشف این وجود جز از علم حضوری امکان پذیر نیست. ما که میگیم تشخیص شیء به وجود است یه بحث ثبوتی داریم. حکما که میگن تشخیص شیء به مشاهده است دارن بحث اثباتی میکنن که از طریق مشاهده حضوری میتوان وجود شیء رو یافت. و کذا ما قیل میفرماید همچنین آنچه گفته شده است که اگه یا تو باشه در اشراق هفتم از شاهد اول یه بحثی داشت به نام فی ان الامتیاز بین الوجودات به مازا، امتیازات اونجا ذکر کرد، البته در زیرش به تشخیص هم پرداخت. میفرماید بعضی ها تشخیص رو به فاعل دانستن. میفرماید اینم به دیدگاه ما برمیگرده، چون فاعل معطی وجوده و مقوم وجود است. میفرماید ماقین این است ان تشخیص شیء بالفاعل، تشخیص شیء به فاعل است. کذا ماقیل فان، این بیان ارجاعه. چطور این ماقیل به سخن ما ارجاع پیدا می کند؟ به این خاطر فان الفاعل معتل وجود، فاعل هستی بخش وجود است. والوجود این و شخص وجود هم این شخصیت هست، فیکون فاعل ما به تشخص، بس فاعل ما به تشخص یعنی مشخص است. این بیان اول این که چطور تشخص شیء بالفاعل ارجاع پیدا میکنه به تشخص شیء بالوجود. وقد علمت ایزن بیان دوم ارجاع است. وقد علمت ایزن من طریقتنا ان کل وجود یتقوم بفاعله، هر وجودی تقوم به فاعلش پیدا میکنه. فکل تشخص یتقوم بفاعل شخص، هر تشخصی هم تقومش به فاعل شخص است یا به فاعل تشخص نسخه بدلش هست. خب قول سوم، دیدگاه سوم، و کذا مختار بعضو، بعضی ها یه سخنی گفتن که سخن اونا هم باز قابل ارجاع به قول ما هست. چی گفتن اونا؟ ان تشخص شیء بارتباطی الى الوجود الحقیقی الذي هو مبدا كل شيء، تشخص هر شیء به ارتباط شیء است به وجود حقیقی که مبدا هر چیزی است. یعنی تشخص هر شیء به ربطش هست به واجب تعالی، به تعلقش هست به واجب تعالی. این غیر از این قول قائلین به ربطی هست که آقایون فرنگستان میگن، اما شبیهش هست، بی ربط هم نیست. میفرماد و هوه یه تشخص و به ذاته، خود مبدع کل شیء تشخصش به ذاتش هست، شو واجب تعالی است. لأنك قد علمت أن المائيات لا يرتبط بالحق إلا لأجل وجوداتها، و دانستی که مائيات ارتباط پیدا نمیکنن به حق مگر به خاطر وجودشون. چون خود مائيات من عیسیه که لیست الا یه لا مجده ولا معدومه اعتباری است. پس اگر به حق مائيات به حق تعالی ارتباط پیدا میکنن به واسطه وجودشون است. پس تشخصشون به وجوده و البته این وجودات هم عین ربط به واجب تعالی هست. و الا فمفهوماتها امور متفاصله مفروضه عن الغیر. و الا اگر ما مایاتو صرف نظر از ارتباطشون به صرف نظر از وجودشون ببینیم، مفهوم این ماهیات امور متفاصله هستن، از هم جدا هستن. مفروضه یعنی از هم جدا هستن، آره، منفصلت عن الغیرن. فبل وجود یرتبط و کل شیئن الالحق، پس ماهیات به وسیله وجود ارتباط پیدا میکنن به حق. لأنهو یعنی حق، الاصل المشرق علالکل، حق تعالی اصلیست که اشراق کننده بر همه موجودات است. والوجودات، وقت وجودات ممکنه لمعاتو اشراقاتو، وجودات ماهیات لمعاتن انوارن اشراقات حق تعالی هستن. والماهیات تواب و تلک الاشراقات و زلالات ها، ماهیات میشن تابع این اشراقات، سایه اشراقات. سایه هم در واقع اگر میگیم سایه نور است، به خاطر وجود است. لذا یه بیانی داره استاد جوادی عاملی، میفرماید که ما وقتی یک علمی، مثلا فرض کنید علم به انسان در ذهن ما پیدا میکنیم، خب خود انسان میشه ماهیت. خب این انسان که ماهیت است، یه وجود ذهنی داره که میشه سایه، وجود ذلی. یه وجود عینی داره که میشه علم. بین علم و وجود ذهنی فرق میذاره آیت الله جوادی عاملی، میگه ملا صدر نظرش اینه، علم وجودش عینیه، وجود ذهنی وجود ذلیه، بعد ماهیت مثلا انسان در ذهن هست. تو ذهن سه چیز داریم، یه ماهیت انسان داریم، یه وجود ذلی و ذهنی داریم، یه وجود عینی داریم که علم است. اینجا ایشون میفرماید که ما یک ماهیات داریم، یه وجودات داریم، یه وجود حق داریم. وجود حق اصل المشرق است علالکل، وجودات زلا، وجودات لمعات و اشراقات این وجود حق هست. ماهیات سایه های این وجودات هستند، سایه های اشراقات و لمعات هستند. این تقریبا تبیین عرفانی قضیه است. یعنی باز در واقع اگر ما این تبیین عرفانی رو بگیریم، باید بگیم باز تشخص عرض کنم موجودات به وجودشون است، اما وجود فقری، وجود ربطی. بله، حالا من که اون موقع که خدمت ایشون جلد سه اسفار رو میخوندیم، خدمت رو عرض کردم، خیلی از عبارات مولا صدا در نمیذاره، این نظر ابداعی خود شما هست. ایشون یه لبخندی به ما زد دیگه، الا نه، اینجا در واقع داره بین ماهیت و وجودات داره فرق میذاره. ایشون در واقع یه ماهیت ذهنی قائله، یه وجود ذهنی، یک وجود عینی در ذهن. سه چیز میشه دیگه، اینجا دو چیز داره میگه، اینجا دو چیز دیگه، وجودات و ماهیات، در حالی که ایشو در ذهن سه تا چیزو فرض کرده. و ما ذکره بعض اهل تدقیق، که چهارمین بخشی، چهارمین دیدگاهی است که قابل ارجاع به قول ما هست، یعنی در واقع تشخص اشیا به وجود به این برمیگرده. میگه بعض اهل تدقیق هست که جناب سید سند در حواشی تجرید این رو گفته، گفته ان تشخص کل شیء به جزء تحلیلی له، تشخص هر چیزی به جزء تحلیلی آن شیء است، لهو زمیش به شیء برمیگرده. خب جزء تحلیلی از نظر ما چیه که تشخص سازه؟ وجوده. هرچند از نظر جناب سید سند اون جزء تحلیلی ماهیته. فهو ایزن واقعن فی طریق حاضر تحقیق، میگه این مازکر بعض اهل تحقیق میفرمد واقع است در طریق حاضر تحقیق، یعنی برمیگرده به قول ما، حاضر تحقیق یعنی قول به تشخص وجود. ولولا ان مذهبه انکار و کون الوجود حقیقتا عینیتا لامکن ارجاع الی ما ذکر و صاحب متعارض، می‌فرماید اگر نبود مذهب این بعض اهل تدقیق که سید سرد باشد که انکار کرده اصالت وجود رو، انکار کرده کون الوجود حقیقتا عینیتا، این اصالت وجود رو انکار کرده، امکان داشت ارجاع بدیم این قول بعض اهل تدقیق رو به اون چیزی که صاحب متارات شیخ اشراق اون رو ذکر کرده اند. و هو، خب چی گفته صاحب متارات؟ و هو ان المانع للشرک کون الشیء، ان المانع للشرک کون الشیء ذاتا عینیتا، مانع این که اون چه شرکت رو منع می کند و مانع شرکت است و تشخص و شخصیت رو درست می کند وجود خارجی شیء است. جناب اینو گفت دیگه، یادتون هست؟ یادتون هست صفحه 112 رو بیارید، همون اشراق ثانی یه چند صد پایینش گفت و فل متارعات من حیث کونه ها ذاتن مثالیتن ادراکی غیر متعصد فل وجود از وجودها که وجود الازلال مقتضیت لرتباط به غیرها. می فرماید که خود این عبارت نشون میده شیخ اشراق اصالت وجودیه، چون میگه ان المانع اجل شرکه کون و شی ذاتن عینیتن، توجه دارید؟ یعنی وجود خارجی شی است که مانع شرکته و تشخص سازه. ولی چه کنیم که سید سند اصالت ماهوی است؟ اگر اصالت ماهوی نبود و اصالت وجود انکار نمی کرد می شد این قولش رو ارجاع بدیم به عبارت صاحب متارعات. لما مر من مذهبی گذشت مذهبش که ان شرکت فی الحقیقه هی المطابقه، شرکت در حقیقت عبارت است از مطابقت، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین و تطبیق صورت بر افراد متعدده که کلی بر افراد صدق می کنند، نه هر مطابقتی، نه مطابقت صورت بر در واقع اموری که در خارج هستند. خود صورت هویت متأصل و خارجیت نداره دیگه. میگه ان شرکت فی الحقیقه هی المطابقه ولا کل مطابقتن، به عبارت دیگر میفرماد شرکت در حقیقت در اینجا که میگیم کلی قابل صدق بر کثیرین هست، این شرکت در حقیقت عبارت است از مطابقت، اما نه مطابقت اینجا محل بحث نیست، بلکه مطابقت و امرن که لا یکون له هویت عینیت متأصله. میفرماید بلکه مطابقت یک امری که برای اون امر هویت عینی متأصله نباشد. یعنی چی؟ یعنی صورت ذهنیه که تأصل خارجی نداره و قابل صدق بر افراد کثیری در خارجه که این افراد کثیر در خارج تأصل دارن. اگر خود این صورت ذهنی تأصل خارجی داشت که قابل صدق بر کثیری نبود، باید امر ذهنی باشد این صورت و تأصل خارجی هم نداشته باشه که قابل صدق بر کثیری باشه. مثل این که الانسان یه صورت ذهنی داره قابل صدق بر زید و عمرو و بکر و خالد و تقی هست. خب اگر این صورت انسان در خارج تأصل خارجی داشت قابل صدق بر کثیری بود؟ نبود دیگه. می‌فرماد شرکت در حقیقت این قابل صدق بر کثیرین در حقیقت همون مطابقت است، اما نه مطابقتی، بلکه مطابقت یک صورت ذهنی که تأصل خارجی ندارد بر امور خارجی که تأصل خارجی دارد. واقع اون فی هازت طریق، این واقع فی هازت طریق، چون قبلش گفت واقع اون فی طریق هازت تحقیق، توجه دارید؟ قبلش گفت که و ما ذکر و بعض اهل تحقیق فهو ایزن واقع فی طریق هازه تحقیق. اینجا دوباره میگه واقع فی هازه طریق، یعنی همین مطلب باز قابل ارجاع به طریق ما هست، توجه دارید؟ اما قبلا که گفت واقع فی طریق هازه تحقیق ناظر به قول سید سند بود، حالا که میگه واقع فی هازه طریق ناظر به قول متارحاته، میگه این سخنی که صاحب متارات گفت که وهو ان المانع لشرک فلان فلان فلان، این واقع فیاض تاریخ، این سخن جناب صاحب متارات هم قابل ارجاع است به کلام ما که اصالت وجودی هستیم و تشخص اشیاء رو به وجود میدانیم. اما الا انه اکد القول فی کتبهی با ان الوجود امر ذهنی لا هویت له فی الاعیان. متاسفانه الا این که صاحب متارحات تأکید داره، قولش رو تأکید کرده در کتبش به این که چی گفته ان الوجود امر ذهنی، یعنی وجود گفته امر اعتباری است، وجود امر ذهنی است و بیدی در اعیان نداره، اعتباری است. یعنی از یه جا میگه اعتباری است، از یه طرف میگه که المانو لشرکه کونو شی ذاتن عینیت. اگر این حرف رو نمیزه صاحب متارات، میشد حرف صاحب متارات هم به خودمون، به قول خودمون ارجاع بدیم. خب بحثان عرشیان میفرماد این بحثان عرشیان به یه معنا ادامه همین بحث سید سنده، میگه ولیت شعری کاش میدونستیم. خب کاش میدونستیم. من این نکته رو هم یادم رفت اینجا عرض بکنم که این لامکن ارجاع الی ما ذکر صاحب متارات یه نسخه بدلی هم داره، اینطوریه: لامکن ارجاع الی ما ذکرناه و کذا ما ذکره صاحب المتارحات دقت کرد عبارتو. اگر این نسخه بدل رو نیاریم این واقعون فیازل تاریخ خبرش بی مبتدا میشه. دقت کردی؟ این عبارت رو درستش کنید: لامکن ارجاع الی ما ذکرناه، تمام شد. یعنی و ما ذکرو بعض اهل تحقیق فهو ایضا واقع فی طریق هذا تاریخ، لامکن ارجاع الی ما ذکرناه. بعد داره و کذا ما ذکره صاحب المتارحات، یه خط تیره بکشید و هو ان المانع فلان تا هویت عینیت المتصله، خط تیره رو ببندید، واقع فی هذا التاریخ. شما نسخاتون همچی چیز تصحیح کرده؟ من
کار کردم.
ای نسخه صدراست. شما هم اینطوره؟ آره. بچه نگفتید بس. نه بگید اگه یه وقت عبارتتون با عبارت من تفاوت داره تذکر بدید، که چون من اینو تصحیحش رو تو حاشیهش نوشته بودم بعد الان متوجه شدم، چون اگر نباشه این واقعا فیاض تاریخ باید یه مبتدا مقدری در تقدیم بگید. خب ولیت شعری میگه این میخواد وارد این بحث ادامه هم بحث سید سند همین قول چهارم که ارجاع شده قول ما، میگه اگر وجود و مشخص نگیرید آقای سید سند و امر اعتباری بدانید آقای صاحب متارحات، خب مایت به تنهایی تشخص بخشه یا به همراه عوارض قابلیت تشخص داره؟ هزار تا عوارض هم به زمینه بشه که تشخص پیدا نمیکنه. ولیت شعری کاش میدونستم اذا کانت تشخص به نفس الشیء المشخص الذي هو غیر الوجود. این اذا کانت شرطه، توجه دارید؟ جزاش و جوابش رو کجا پیدا میکنی؟ 3-400 بعدش داره فأی شیء فی موجب لمن اشرک، این جوابشه. یه صد قبل فعیش این داره فهاز الهویت الغیر عینیه، این تکرار شرطه، جوابش نیست. حواستون باشه، قرائت حفص از عاصمه، باید دقت کنید. فهاز الهویت تکرار شرطه است، جوابش فعیش اینه. حالا باید دقت کنید، میگه اذا کان تشخص به نفس شیء متشخص الذی و غیر وجود، اگر تشخص به نفس ماهیت شی باشد که تشخص یافته و غیر وجود است و غیر الوجود، اما نفس الماهیت المشترکه غیر وجود، یا نفس ماهیت مشترکه است الانسان که مشترک زید عمرو بکره، اوهی معوارز اخرى من کم من و کیف و عین و عین و متا و عین و متا، یا ماهیت با عوارض دیگری مثل کم و کیف و عین و متا، عرض کنم اون غیر وجود باشد. یعنی این غیر وجودی که منشأ تشخص است یا ماهیت مشترک است یا ماهیت با عوارضش است. و حال آنکه و هو این سید سند و کسانی که غیر وجود رو مشخص می دانن همشون معترفان به ان کل واحد من هازل اشیا نفس و تصورها لا یمنع الشرکه، خودشون اعتراف کردن هر یک از این اشیا چه ماهیت مشترکه چه این کم و کیف و عین و متا، نفس تصور اینا مانع از شرکت نمیشه، یعنی قابل صدق بر کثیرین است. و ان مجموع الکلیات کلیان، مجموع کلیات کلی است، فهذه الهویت العینیه ان کانت خارجتن عن الوجود الخاص الذي خصوصيته بنفس ذاته كما مر مرارا. پس این هویت عینیه یعنی این موجود شخصی خارجی اگر خارج از باشد، خارج از وجود خاصی که خصوصیتش به نفس ذاتش است، این اگر تشخصش مال وجود خاصش نباشه، فأي شيء فيه موجب لمنع الشركه، پس چه چیزی در این شیء هست که موجب منع شرکت است؟ پس سه چیز داریم، یه ماهیت مشترکه داریم، یه عوارض داریم، یه وجود داریم. اگر وجود موجب منع شرکت نیست و منشأ تشخص نیست، خب باید بگید یا ماهیت مشترکه منشأ تشخص است یا ماهیت با عوارضش. خب شما خودتون اعتراف میکنین که اینا نفس تصورشون، یعنی این ماهیت مشترکه و این عوارض نفس تصورشون لا یمنع شرکه. عوارض کلیه، یعنی عوارض وقتی اومد در خارج وجود پیدا کرد تشخص، عوارض هم تشخصش به وجوده. خب تا این بحثان عرشیان تمام شده، یعنی هنوز دوباره برگشتیم به حکمت عرشیه، دقت کنید حواستون باشه این فصول رو. این بحثان عرشیان ناظر به سخن سید سند و جناب صاحب مطارحاته، تمام شد. و اما ادامه بحث همین حکمت عرشیه فما نقله، چهار تا قول رو گفت، الان میره سراغ قول پنجم. درست میفرماید و اما ما ذهب الی بعض العلماء من ان التشخص بسبب الماده فیجب حمله علی تمیز من جهت استعدادها الخاص. استعداد ای داری؟ شما چی داری؟ خب بهتره، چون به ماده برمیگرده. میفهمم. اما اون چیزی که بعضی علما فتوا دادن که گفتن تشخص به سبب ماده است، ماده سبب تشخصه نه فاعل، ماده سبب تشخصه، میگه واجب است به وجوب شرعی ها، واجب است، تخییر هم ندارید، وجوب عینی، واجب است حمل این مذهب بر این مطلب، که اینا منظورشون تمیزه نه تشخص. تشخص زمانی نه تمیز به سبب ماده، وقت دیار این دقت ها نبوده قدیم تو اصطلاحات و واژه ها، یه وقت تشخص میگفتن منظورشون تمیز بوده از جهت استعداد خاص ماده، چون ماده استعداد خاصی داره و باعث این استعداد خاصش باعث تمیز میشه. الذی میتونی صفت استعداد خاص بگیری، میتونی صفت تمیز هم بگیرید. استعداد خاصی که به وسیله این استعداد خاص یتهیأ لقبول الهویت شخصیه، زمینه رو فراهم میکنه تا هویت شخصی رو بپذیره. یعنی ملاک تشخص هویت شخصیه است، اما چه چیزی زمینه رو فراهم میکنه تا هویت شخصی رو بپذیره؟ این استعداد خاص ماده است. استعداد خاص ماده تمیز سازه. به هر حال وقتی این نطفه به استعداد پذیرش روح نفس انسانی رسید، دیگه پذیرش نفس خر و گاو نداره، دیگه این نفس انسانی رو میپذیره. توجه داری؟ یا مثلا فرض کنی این بذر وقتی استعداد گندم شدن رو داره، دیگه نمیشه جو بشه، گندم از گندم بروید جوز جو. پس تمیز ساز است استعداد خاص ماده، اما تشخص ساز نیست. فان الحیولا حالها فی من الشرکه بس حسب التصور حال غیرها. پس حیولا حالش در من شرکت به حسب تصورش حال غیر حیولا است. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که غیر حیولا که عبارت از ماهیت مشترکه عوارض اخرى، همونطوری که اینها تصورشون نمیتونه در واقع من شرکت کنه، یعنی قابل صدق بر کثیرین هست، حیولا هم همینطور، حیولا هم قابل صدق بر کثیرین هست و من شرکت نمی کنه مگر اینکه تشخص به وجود پیدا کنه. بله نو حال و غیره، حال و غیره یعنی همون ماهیات که در کلیت چطور مثل همه در کلیات اون هم همینطور. بله نو المتکسر الافراد یفتقر فی وجود شخصی الی ماده متخصصه به وضع خاص و زمان خاص. بلکه نوعی که متکثر الافراد، آخه بعضی انواع منحصر به فردن، انواعی که منحصر به فردن مجردن، مجرد که شدن ماده نمیخوان. اما انواعی که متکثر الافراد باشن مثل انسان و فرس و بقر و شجر و اینها، میگه در وجود شخصیشون احتیاج دارن به ماده متخصصه ای که تخصص پیدا کرده به وضع خاص، زمان خاص و مانند اینا. اما ماده ای هم که تخصص پیدا کرده به وضع خاص، زمان خاص، این حواستون باشه کافی برای تشخص نیست، وجود است که تشخص به اینا میده. فعلمه، این فعلمه سر صد نباید باشه، ادامه شه. فعلم ان الماده ایزن غیر کافیت، پس ماده کفایت برای تشخص ندارد. فان کثیرا من الصور و الحیات مما یقع الشخصان من فی ماده واحده فی زمانین و امتیاز احدهما عن الاخر لا بالماده بل بالزمان. بفرماید که واکز القول فی ما ذهب الیه، عرض کنم خدمتون، بهمنیار میفرماید که این واکز القول، این قول در واقع ششم هست، بله نظر ششمی است درباره تشخص که عرض میکنم. میفرماید که فعلم ان الماده ایزن غیر کافیته، پس ماده کفایت برای تشخص نمیکنه. حتی ماده ای که تخصص به وضع خاص، زمان خاص پیدا کرده، این تا تمیز پیدا میکنه ولی تشخص پیدا نمیکنه. تا صورت وجود و صورت بهش افاضه نشود، این تشخص پیدا نمیکنه. میفرماد خب حالا فعن استدلال بر این که چرا ماده تشخص ساز نیست، چرا ماده کافی نیست برای تشخص، میگه بسیاری از صور و حیات داریم، خب از اون اموری که یقع و شخصان من، دو تا شخص از صور و حیات هست در ماده واحده، در فی زمانه، در دو زمان، فی زمانه بالاش بنویسید علی سبیل البدلیه. مثلا شما فرض کنید یک ماده، چو گفته ماده واحده، یه ماده واحدی دارید صورت هوایی پیدا می، بعد مدتی صورت مایی پیدا میکنه، درسته؟ یا صورت مایی بخار میشه صورت هوایی پیدا میکنه. اینجا دقت کنید دو تا صورت من کثیر من از صبر و حیات، دو تا صورت، دو تا هیئت، صورت مائیه و صورت هوایی. من ما یقع و شخصان، از اون اموری که واقع میشه دو تا شخص، من از این صبر، از این حیات. این من ضمیر اگر منهو منها بود بهتر بود، شما نداره منهو، البته ضمیر منهو به کثیرن من از صبر بزنید، کثیرن من از صبر بزنید بهتر. یعنی در واقع دو تا شخص داریم، از این خدمت رو عرض کنم، کثیرن من از صبر و حیات. مثلا یه شخصی داریم صورت هواییه داره و یه شخص داریم صورت ماییه داره، ماده شون هم واحده، یه ماده هیولای واحد داره، درست؟ اما در دو زمان علل بدل این صورت رو پیدا میکنن، یعنی اول صورت ماییه است، بعد بخار میشه، میشه صورت هواییه. میگه و امتیاز احد ما عن الاخر، امتیاز این هوا و آب در چیه؟ آیا به ماده شون هست؟ ای که ماده مشترک دارن؟ لا بل ماده، بل به زمان، زمان اینا رو از هم جدا کرده. حالا ممکن شما بگید خب نه، غیر از امتیازشون به زمان که در دو زمان متفاوتن، نگاه فی زمانه، چون زمان متعدده اما ماده واحده، پس امتیازشون به زمانه. حالا شما میکنید بگید امتیازشون به صورتشون، اون صورت مایی، صورت هوایی است. در واقع درسته، حق با شماست، یعنی امتیازشون به این وجود این دو صورته، یعنی تشخص به وجود برگشته. اما چرا گفته زمان؟ اینجا زمان اماره تشخص هست، یعنی خود زمان هم مشخص نیست، وجود و صوره مشخص هست، ولی زمان اماره تشخص هست. روشن عبارت؟ فعلم ان الماده اذن غیر کافیه. چرا؟ فان کثیرا من الصور والحیات مما یقع شخصان من فی ماده واحده فی زمانه. پس امتیاز هوا به ما، به مادهشون نیست، چون مادهش مشترکه اما زمانشون متفاوته. ممکنه کسی بگه صورشون هم متفاوته، بله تشخص به وجود صورتشون هست، اما زمان میشه علامت و اماره تشخص. و ها کز القول فی ما ذهب الیه بهمنیار، همچنین بازگشت به قول ما دارد قول مذهب بهمنیار درباره تشخص، که چی گفته؟ گفته من ان التشخص بسبب احوال الماده من الوضع والحیز مع وحدت زمان. اگر یه زمان واحدی داشته باشید اما مثلا دو تا چیز هستن احوال متفاوت دارن، وضع و حیزشون متفاوت و به زمانشون واحده، مثلا ما الان در یه زمان واحدی قرار داریم ولی وضع و حیز ما متفاوته، پس معلومه تشخصمون به احوال ماده است، به وضع و حیز است. می‌فرماید فإن المقصود من الممیز المفارق، ممیز الفارق، مقصودش از تشخص اینجا تمیزه، یعنی میخواد بگه تمیز اشیا به احوال ماده است، نمیخواد بگه تشخصشون به احوال ماده است، منظورش تمیزه. و الا وضع و حیز اینا علامات تشخصن نه نفس تشخص. و لحاظا حکمه، اینو ادامه سطر 190 باشه، و لحاظا حکمه جناب بهمنیار حیث را ان الوضع و زمان یتبدلان مع بقای شخص. خود جناب بهمنیار میبینه که گاهی خود وضع و زمان تبدل پیدا میکنه ولی شخص باقیه. مثلا ما هر کدوم از ماها با اینکه شخصمون باقی است ولی زمانمون تغییر پیدا میکنه، وضعمون، عینمون، اینا کیفمون تغییر پیدا میکنه ولی شخصمون هست، شخصمون باقیه. چون اینو دیده بهمنیار، حکمه به انه، به انه متعلق به حکمه، حکمه به انه المشخص هو وضع ما من الاوضاع المتوارده على الشخص فی زمان وجودی. خود بهمنیار حکم کرده که مشخص عبارت است از یک وضع مایی است از اوضاع متوارده علی شخص، بر شخص اوضاع متعددی وارد میشن اما یه وضع مای مشترکی دارن، اونم فی زمان وجوده، تواردش در زمان وجود اون وضع است. ولولا ان مراد او من التشخص علامت التشخص و لازم الوجود، اگر مراد جناب بهمنیار از تشخص که گفت ان تشخص به سبب احوال الماده، اگر منظورش تشخص تمیز نبود، علامت تشخص و لازم وجود نبود، کیف یصح من هذا الحکم، چطور صحیح باشد از این حکم که عرض کنم خدمتتون از یه طرف بگه عرض کنم تشخص به حسب احوال ماده، از طرف دیگه بگه که المشخص هو وضع ما من الاوضاع المتوارده على الشخص في زمان وجوده، فان الوضع كسائر المائيات، وضع مثل سایر مائيات است، في ان له ماهيتان و تشخصان، وضع هم یه ماهیتی داره تشخصی داره، ماهیتش کلیه تشخصش به وجودش برمیگرده. خب بعد کلام فی تشخصی عائد، بحثون بریم رو تشخص. خلاصه تشخص خود وجود به چی است؟ تشخص بحث خود وضع، تشخص این تشخص به چی است؟ ناچاری دیگه تشخص به وجودش است و الا یا تسلسل پیش میاد یا کلیتی پیش میاد که باز تمیز ساز است ولی تشخص ساز نیست. و صلی الله علی محمد و آله.